مراد از این لزوم چیه؟ یعنی دوتا با هم وجود میگیرن، من مشغول صلات میشم، ترک ازاله وجود میگیرد با صلاتی که من وجود میدهم. یعنی دوتا در یک زمان وجود میگیرن، که سابق در معالم اونجا مثال زدیم، آقا سحر پا میشد برای نماز شب، همسایه شارب الخمر ساعت نداره، اونم میخواد سحر شرب خمر کند، صدای پای آقا را میشنود که میرد وضو میگیرد برای نماز شب، اینم پا میشد و شراب را مشغول میشد، که هر دو در یک زمان با هم مقارن میشن. مراد شما این است که صلاتی که من اونجا میخونم مقارن میشد با ترک ازاله، اینم ملازمه مرادت. که گفت است که مقارن الحرام حرام، صلات من مقارن میشد با ترک ازاله، نماز شب اون آقا مقارن میشد با شرب خمر همسایه. کسی میتوند بگه نماز شب بر آقا حرام است؟ اینم حرف تو دنیا. پس اگر میگی فعل زید یعنی اون وجود صلات، ملازمون لترک الازاله یعنی مقارنون لترک الازاله، اینو میگی؟ اینو هیچ عاقلی قبولش نمی کند. وقد اجیب به ان الاستلزام ان ارید بهی بهی رو بدن به استلزام، اگر اراده شده به این استلزام محض مقارنت فی الوجود که هر دو در یک زمان وجود میگیرن و عدم الانفکاک فی الوجود الخارجی ات تفسیریه، یعنی این دوتا از هم جدا نیستن، مشغول نماز میشد ترک هم وجود میگیرد، ترک ازاله، یا آقا برای نماز شب پا میشه سحر، اونم پا میشد صدای پا رو میشنود میفهمد که سحر شده، پا میشه شراب میخوره. این ملاد شما باشد فنمنع الکبرا، صغرا درست است، صغرا خیلی خوبه و در شکل اول منطقی باید هم صغرا را قبول کنیم هم کبرا را، و صغرا درست است که منی که مشغول نماز بشوم مقارن میشد با ترک ازاله و ترک ازاله حرامه، آقا هم سحر پا میشد برای نماز شب خوندن و میرد برای وضو صدای پاش همسایه میشنود فورا شراب را مشغول میشد، این صغرا درست است. اما که گفت از کل مقارن للحرام حرامون، کبرا رو که میگه؟ میگیم هازا یعنی فعل زید یعنی صلات مقارن لترک الازاله که حرامه، این درست، اما کل مقارن للحرام حرامون که گفت از این حرف نشو غلطیست، کبرا قبول نیست. فنمنع الکبرا و این لا، یعنی اگر کبرا رو منع نکنی دیگه کبرا درست است، که کل مقارن للحرام حرام و الا لثبت قول الكعبی به انتفاء المباح که سابق خوندیم، اگر بگویی که کبرا ممنوع نیست یعنی کبرا صحیحه، کل مقارن للحرام حرام، فرمایش کعبی درست میشد. کعبی چه میگفت اگر یادت باشد؟ میگفت در شریعت اسلام ما مباح نداریم، بدت این که هر کاری که شما میکنی یا مقارن با حرام است او حرام، این میشد حرام، یا مقارن با واجب او واجب، این میشه واجب، یا مقارن با مستحب او مستحب، این میشد مستحب، مکروه میشد مکروه. پس مباحی ما در دنیا نداریم، و حال این کنجا ما چقدر زحمت کشیدیم که فرمایش کعبی خلاف ضرورت مذهب اسلامه، ضروری است که در اسلام ما 5 حکم داریم، بنابر فرمایششون لازم نه 4 حکم داشته باشیم. پس کبرا کل مقارن للحرام حرامون را باید قبولش نکرد و الا حق با کعبی میشد. و این لا یعنی اگر کبرا ممنوع نباشه لثبت قول الکعبی به انتفاء المباح. خب این بنابر این که مراد از استلزام مقارن باشد، مدعای شما کبرا نداره. و این ارید بهی کونه من جملت مقدماتهی و این لم یکن سببا و علتا ففیه ایضا منع الکبرا. اگه میگه نه مراد ما از استلزام این است که اون فعل صلات مقدمه ترک ازاله، یک ترک ازاله حرام است، از باب مقدمه میخوای این حرف ثابت کنی، باز هم میگه کبرا را ما قبول نداریم. میگیم فعل صلات مقدمتون للحرام، حرام چیه؟ ترک ازاله، این صغرا درست، و کل مقدمت الحرام حرامونه که گفته است. جلالم اشاره کرده اگر این شخص زانی طعام نخورد و سالم الوجود نشود ضعیف میشد و زنا نمیتونه. پس بگو اکل و شرب بر شخص زانی حرام است، چون اکل و شرب مقدمه برای زنایه. کی این کبرا را قبول میکند که کل مقدمت الحرام حرامون؟ اینا که گفته است. و این ارید بهی، بهی را بدن به استلزام، و این ارید به این استلزام کونه، زمین کونه را بزن به اون فعل زید، کون اون فعل زید من جملت مقدماتهی، هی را بزن به ترک ازاله که حرام است، من جملت مقدماته. و این لم یکن سببا و علتا، اگرچه این فعل صلات سبب و علت ترک نیست، علت ترک کبر و نخوت شیطانی است، اما بالاخره باید اون صلات اثر کند و مقدمه شود برای ترک ازاله اگر این باشد. و این لم یکن سببا و علتا ففیه ایضا منع الکبرا، باز اینجا کبرای شما را قبول نمی کنیم که کل مقدمت الحرام حرامون، بل صغرا ایضا، بلکه در این صورت صغرا هم درست نیست. شما میگه فعل صلات مقدمتون لترک الازاله، این غلط است. فعل صلات مقدمه ترک ازاله نیست. المعلول یستند الى اسبق العلل، اسبق العلل در ترک ازاله اون نمازیه که من میخوانم، یا العیاذ بالله اون کبر باطنی، کبر باطنی علته، به صلات ربطی ندارد. اونی که مقدمه برای ترک ازاله اون تکبر، اون منیتو خود دانستن. پس باز صغرا هم غلط است که بگیم اون فعل صلات مقدمتون به ترک الازاله، ابدا اونی که مقدمه ترک ازاله کبر و نخوت است، به او چه ربطی دارد. بل صغرا ایزن، اینم تموش. و این ارید علیت و فعل زد به ترک المأمور به، اما که میگی نه، من که میگم مستلزمون لترک ازاله یعنی اون صلات علت ترک ازاله یه. و این ارید علیت و فعل زد به ترک المأمور به او کونهما معن معلولین لعلت سالسه، یا میگه نه، خود صلات علت ترک ازاله نیست، صلات و ترک ازاله یک علت جامعی دارد. او چیه؟ همون تکبر. فرض کن که تکبر دو چیز معلول داره، یک معلولش ترک ازاله، یک معلولش هم فعل صلات. اگر اینه بگوییم او کونهما معن معلولین لعلت سالسه فهو و این کان یستلزم ذلک، اینجا درست است که لازم دارد علت که معلولش حرامه علت هم حرام شود. معلول کیه؟ ترک ازاله. علت کیه؟ اون صلاتی که من مشغول میشم. معلول که حرام شد بعید است که علت حرام نشود، اگر خود اون صلات علت ترک ازاله باشد یا اون تکبر باطنی علت هر دو باشد. در هر دو صورت اینجا حرف شما بدکی نیست. فهوه بنابر این صورت و این کانه یستلزم و ذالکه، ذالکه یعنی حرمت اون فعل صلات را یا حرمت اون تکبر که علت هر دو می شود، لاستبعاد حرمت المعلول که ترک ازاله یه، یادش کن، لاستبعاد حرمت المعلول که ترک ازاله یه من دون الاله، علتش حرام نباشد بعید است. علت یا خود صلات است یا این صلات و ترک علتش اون تکبر باطنی است. من دون علته کوجود سبب من کوجود المسبب من دون سبب، چنانچه وجود مسبب بدون سبب محاله. حرام نبودن معلول بدون حرمت علت محاله است، نمیشد. وجود مسبب بدون سبب از محالات که افسانه ایم نقل کردیم. معالم اینجا هم اشارتا عرض میکنم که مثلا فرض کنیم وزیری بود و شاهی با هم دعوا داشتن که این عالم صانع دارد ندارد. وزیر متدین بود، گفت بله بدون صانع نمیشد. اون شاه نگفت نه بدون صانع میشد. بعد وزیر امر کرد در یک بیابانی بی آب و علفی آپارتمان و قصر عجیبی ساختن و بعد شاه را برد اونجا و تا نگاه کرد گفت اینجا را که ساخته؟ گفت نه کسی نساخته، خودش شده. گفت آخه معقول نیست، بدون بنا و خشت و چوب نمیشد. گفت چرا معقول نیست؟ گفت آخه نمیشد، سبب میخواد بنا، پول، اینها. گفت پس چطور این عالم را میگی بی سبب خلق شده است؟ صانع را قبول نداری؟ پس وجود مسبب که این آپارتمان مخصوص باشد بدون سبب که بنا و پول و گچ باشد معقول نیست. هاکذا معلول حرام باشد، معلول حرام باشد، معلول فرض کنیم ترک ازاله، علتش که اون صلاته حرام نباشد، اینو معقول نیست. بعید است که معلول حرام شود ترک ازاله، اما علتش که اون صلاته است یا اون علت جامع بین هر دو حرام نباشد بعید است. که وجود المسبب من دون سبب، ولأن این مال جایی که خود فعل زد علت ترک ازاله شود، ولأن در جایی که هر دو معلول باشند برای شیء ثالث، شیء ثالث اون تکبر واقعی، ولأن انتفاء التحریم فی احد المعلولین یستدعی انتفاءه فی العله. دلیل دیگر این است که احد المعلولین که ترک ازاله یه، اگر ای حرام نشد، ترک ازاله حرام نشد، علت ثالثش اونم حرام نمیشد. اون که حرام نشد وقت فعل زد چرا حرام شود؟ و بالعکس اگر اون فعل زد که صلات است حرام نشد، علتش که اون ثالثه اونم حرام نمیشد، وقت ترک ازاله از کجا حرام شده؟ علت اون است، او که حرام نیست. لازم می آید که فعل ترک ازاله هم حرام نشود، یعنی اون علت ثالث را به هر کدامی بدهی دیگری حرام نیست. ولأن انتفاء التحریم فی احد المعلولین، معلولین کدام شد آجان؟ یا ترک، یکی ترک ازاله یکی صلات. ولأن انتفاء التحریم فی احد المعلولین یستدعی انتفاءه را به تحریم بدن، انتفاء تحریم فی الاله یعنی اون قدر جامع بالا. فیختص المعلول الاخر الذي هو المحرم بالتحریم من دون علته، پس اون یکی دیگر لازم نیست که حرام باشد بی علت، چون علتش که حرام نیست، منتفیست در علت، اون یکی دیگر حرام شده بدون علت. و این غلط است. این حرف، این دو صورت که یا این که فعل زد علت باشد برای ترک ازاله به تنهایی، یا فعل زد و ترک ازاله هر دو معلول باشند برای علت ثالثه. گفت اینجا بعید است که معلول حرام باشد و علت حرام نباشد. بنابر این که معلول یعنی ترک ازاله، علت فعل صلات، او حرام نباشد بعیده. و هاکذا هر دو معلول اون بالایی باشد، اینها حرام باشد او حرام نشود، اینم بعید است. جناب مرزا میگد هر دو مغالطه شده است، هر دو درست نیست. ولکنهما ممنوعان فی ما نحن فی، لکن این هر دو توجیه شما ممنوع است در ما نحن فی. چرا؟ اذ العلت فی ترک المأمور به انما هو صارف و هو عدم الاراده. میگد این صلاتی که انسان میخواند در وقت وجوب ازاله و ازاله را ترک می کند، اینها معلول عدم الاراده است که اراده ندارد دستش را به نجاست بزند. اراده که ندارد دستش را به نجاست بزند میرد اونجا مشغول نماز می شد. اون اراده در هر دو اثر کرده. لذا اگر شخص متدینی باشد و اراده کند ازاله را، معقول در حین اراده ازاله برد مشغول نماز بشد یا معقول نیست؟ نیست معقول، چون اراده این وادار میکند مشغول ازاله بشود. پس این اراده علت است برای ترک ازاله و برای اون فعل صلات، نه فعل صلات علت ترک ازاله و نه تکبر عدم الاراده او اثر کرده هست. از الالت فی ترک المأمور به که ازاله باشد انما هو صارف، صارف چیه؟ و هو اون صارف عدم الاراده، فهو المانع ابدا، او همیشه جلو انسان نمیگیرد از ازاله کردن که انسان دیگه دست به نجاست نمیزنه، فهو المانع ابدا، سیما به ملاحظت انه مقدم على فعل الزده. طبعا این دیگه در درس‌های ابتدایی من خیلی گفتم، حالا باید بگویم که خوب انشاءالله به ذهن بچسبد و باسواد بشید. تقدم گفتیم پنج قسم است، یکی میگن تقدم به طبع، یکی میگن تقدم به علیه، یکی تقدم به شرف، یکی تقدم به زمان، یکی تقدم به مکان. تقدم به طبع میگن عبارت است از اونجایی که طبع شیء تقاضا میکنه تقدم را. مثل این مسجد وقتی میخوان بسازیم، ساختن بنا طبعش مقتضی بر این است که اجزایش قبلا مهیا شود. الان خیلی خونه ها ناتمام مونده، چرا؟ چون آهن پیدا نمیشه. پس طبع ساختمان اقتضا می کند که اجزایش باید موجود شود. بعد از موجود شدن اجزا، آقای بنا مشغول میشه، ساختمان وجود میگیرد. میگه در ما نحن فیه ما طبع وجود صلات اقتضا می کند که باید قبلن میل به ازاله نکند تا بلد اونجا بیسته به نماز، و الا اگر این اول دید مسجد نجسه فورا آستین بالا زد و مشغول طهارت شد، تطهیر مسجد شد، نمیره دیگه طرف نماز که نماز بخوند. طبع مطلب مقتضی است که قبل از فعل صلات باید اراده نکند ازاله را تا بلد مشغول نماز بشود. سی ما به ملاحظت انه مقدمون، انه را به که بزنیم؟ به عدم الاراده. سی ما به ملاحظت انه اون عدم الاراده مقدمون علا فعل زد طبعا، الا ان یجبره علا فعل زد، مگر این که کسی مجبورش کند که برو نماز بخوان. این عدم الاراده هست، میخواد ازاله نکنه، ازاله که نکرد میاد مشغول نماز میشه. پس عدم الاراده بر صلات مقدمه، مگر این که کسی مجبورش کند به اراده، بگد اگر تطهیر نکردی کتکت میزنم، این میل نداره، متکبره، لیکن اجبار پیش آمده است. الا ان یجبر علی فعل الزد، اراده داره لیکن نمیگرد کسی که ازاله کند. خب وقتی نداشت عدم الاراده نبود تا ترک ازاله کند، اراده بود. خب اراده بود باید ازاله کند، لیکن کسی میگد اگر ازاله کردی کتکت میزنم، خب ناچار میرد نماز میخوند. الا ان یجبل علی فعل زد و کان صارف منتفیان، اف تفسیریه که صارف از ازاله نداره، میل داره ازاله کند، لیکن میگن اگر دست به اینجا زدی میزنیمت، این ناچار میشد ازاله نمی کنه میره نماز میخوند. و کان صارف منتفیان و هو خارج عن محل النزاع، اینجا دیگه از محل نزاع ما خارجه. چرا؟ امر به شیء نداریم اینجا. امر به شیء وقتی بود مانع از ازاله پیش نیاد، این مانع از ازاله داره، دیگه اگه ازاله کردی کتک میزنیم. و هو خارج عن محل النزاع لسقوط التکلیف حین اذن، برای خود یادداشت کن، یعنی اینجا امر نیست، امر به ازاله نیست، چون میگه اگر ازاله کردی میزنیم ترا. فلیس فعل الضد علتا، پس اون صلات علت ترک ازاله نشده. چه علت شده است؟ صارف عدم الاراده. فلیس فعل الضد علتا ولا هو مع ترک المأمور به معلولا لعلت ثالثه، بلکه اون صارف بر همه مقدم است، او علت است، هم برای ترک ازاله هم برای اون فعل قضایی. اذ ما يتصور كونه علة لهما هو الصارف عن المأمور به، زیرا که هر چیزی که تصور کنی که او علت برای هر دویه، او چیه؟ صارف. صارف یعنی بی اراده، یعنی میل ندارد نجاست تطهیر کند. هو الصارف عن المأمور به و هو ليس علة لفعل الزد، و این صارف علت برای نماز نیست هیچ وقت. یک کلمه از خارج بگم چون اینجا یه خود دقت دارم، این متکبرین که در عمر خود نماز نمیخونه، آمدن مسجد را نجس میبینه، این مشغول تطهیر مسجد نمیشه. علت چیه؟ علت تکبر است که نمیخواد دست به نجاست بزنه. این تکبر علت ترک صلات بوده یا اصلا خباستی داشته و نماز در عمرش نمیخونده؟ ترک صلات معلول این تکبره یا نه راه دیگه است؟ راه دیگه یا ربطی به ترک صلات نداره؟ پس این مسئله فعل زید یعنی مشغول نماز شدن، این به صارف کاری نداره. صارف فقط میخورد به ازاله، صارف از ازاله داره، متکبره نمیخواد مسجد تطهیر کنه. پس صارف در ترک ازاله مؤثره، اما در اون مسئله فعل زد و عدم زد هیچ کاری به اون ندارد، اون از راه دیگه ترک میشد. و هو لیس علتن لفعل زد، این صارف از ازاله علت برای صلات نیست که اونجا مشغول نماز میشود. بل قد یکونو من مقدماته، بلکه اون صلاتی که میخواند یکی از مقدمات ترک ازاله یه، نه علت. علت همون صارف است و صارف میگن نماز ازاله نکن. آقایان تو را ببینن میگن آقای فلان داره دست به نجاست میزنن. تموم شد. اقولو از ظاهر ان مراد المدیب من العلت هو السبب، اینجا هم یک کلمه از کنیم بدکی نیست. علت و سبب یک معنا داره. علت رو میگن علت تامه و علت ناقصه. سبب علت یک چیزه، بگیم سبب تامه سبب ناقصه. علت تامه آن است که مرکب از سه جز است: مقتضی، شرط، عدم المانع. این هر سه اگر با هم جمع شد این رو میگیم علت تامه. سبب تامه سبب علت یک چیزه. اگر یکی از اینها مفقود شد این رو میگیم علت ناقصه، سبب ناقصه. مثالا میزنن به مسئله احراق نار. نار عبار میسوزنن به سه شرط: اولا نار باشه، آتشی باشد روی عبا تا بسوزنن. ثانیا شرط احراق اتصال نار است به جسم، اتصال هم باشه، اینم شرط. عدم المانع یعنی بین نار و بین عبا چیزی فاصل نباشد، مانع نباشه. عبا رطوبت دارد، تره و آتش نمی سوزنه. یا یک جسمی فاصل واقع شد بین نار و عبا، نمی سوزنه. پس این سه: مقتضی، شرط، عدم المانع، هر سه اگر جمع شد میشد علت تامه، سبب تامه. اونجا انفکاک محاله، نمیشود علت تامه باشد و عبا نسوزه، معقول نیست. اما یکی از اینها اگر مفقود شد علت ناقصه، اثر نمی کنه. حالا سبب اسمش بذاریم یا علت فرق نمی کنه. این مسئله که معلوم شد عبارت گوش بدید: اقولو از ظاهر ان مراد المجیب من العله هو السبب. میگه مراد مجیب که گفت جواب از این دو مطلب را داد، مراد سبب تامه یه که میگه انفکاک ندارد. و تحقیق ان ما ذکره ایزن لا یستلزم التحریم لو ثبته. میگه تحقیق مطلب این است که ولو ثابت شود که فعل صلات سبب تامه برای ترک ازاله یه، اینم قبولش کنیم، باز هم این ترک ازاله حرامه، اون علت تامش حرام نمیتونه، اون به جای خودش است. حرمت ترک ازاله ولو فعل صلات علت تامه باشد برای ترک ازاله، بازم فعل صلات نهی نداره، حرام نیست. و تحقیق ان ما ذکره ایزن یعنی ما ذکره مجید ایزن لا یستلزم التحریم لو ثبته، اگه ثابت شود که فعل صلات علت تامه برای ترک امجد ازاله یم. فکیف ولم یثبت، چگونه میتونیم بگیم که فعل صلات حرامه و حالی که ثابت نشده که فعل صلات علت تامه یم؟ علت تامه همون تکبر است امثالش. فکیف ولم یثبت، فَإِنَّكَ قَدْ عَرَفْتَ، در مقدماتی که قبل خونده شده، فَإِنَّكَ قَدْ عَرَفْتَ اَنَّ وُجُوبَ الْمُسَبَّبِ، لا يدل على وجوب سبب، اونجا در مقدمات فرموده که وجوب مسبب دلالت نمی کند بر وجوب سبب که سببش هم باید حرام باشد. ولو قبول کنیم که اون صلاتی که من مشغول میشم سبب تامه برای این ترک ازاله که حرامه، اون نمیتوند در این نمیتوند در او اثر کند که او را هم حرامش کند. آخذا در مسئله وجوب، وجوب هم اگر مسبب واجب شد سببش نمیتونه واجب کند. حاصل بین سبب و مسبب در حکم ملازمه نیست. و فإنك قد عرفت أن وجوب المسبب لا يدل على وجوب السبب و مثله الكلام في علة الحرام که ما مشغولش هستیم، که فرض کنیم اون فعل صلات من علة تامه برای ترک ازاله باشد، ترک ازاله حرامه در او اثر نمی کند که او حرام شود. و مثله الكلام في علة الحرام بل الظاهر أنه كذلك لو اراد من الا العله التامه ايضا. ما اونجا علت تامه معنا کردیم، نه اون علت ناقصه. میگه بلکه اگر علت تامه هم باشد اون صلات، باز هم در حرمت ترک ازاله در او اثر نمی کند. پس اونجا که گفت مراد مدیر سببه، سبب ناقصه معنا کن، بلکه میگه همین حکم است اگر مراد از علت علت تامه باشد که اون عرض می شود صلات من علت تامه برای ترک ازاله شود، باز هم حرمت ترک ازاله در او اثر نمی کند. بل ظاهر انه، یعنی مطلب کذالک، لو اراد مجیب من الاله العله التامه ایضا. این در جایی که فقط فعل صلات و ازاله رو فرض کنیم که فعل صلات علت تامه شود برای ترک ازاله، ترک ازاله حرام شد، او را نمیتونه حرام کند. ای بنابر این که مراد علت ناقصه باشد و همچنین اگر علت تامه باشد. اما اگر اون قول دیگه که ترک ازاله و فعل صلات معلولین، برای علت ثالثه بازم همین است، معلول حرام باشد، این لازم نمیاد که اون علتش حرام شود. و کذالک اذا کانا معلولین لعلت واحده. چرا؟ اذ انتفاء التحریم فی معلول انما یقتضی عدم تحریم علته من حیث انها علته فلا یلزم عدم تحریمها مطلقا. از خالد از کنم، در متول مفصل اونجا خوندیم که هر چیزی حیثیت ملحوظ است. آقای هاشمی را اگر بهش حتک بکنیم از حیث این که شرب خمر می کند یا غیبت می کند که بدتر از شرب خمر است، هیچ معنی نداره. اما از حیث این که بن زهرایه سلام الله علیها، از این حیث به اجتسالت بکنیم، تقریبا انسان مرتد می شود. یک روایت دارد، من اطعم تارک الصلا فکأنما قتل نبیا یا سبعین نبیا. کسی به تارک الصلا یک لقمه نونی بدهد مثل این پیغمبر کشته است. اینا خب شب و روز میبینیم مبتلا مهمان بر ما وارد میشد و تارک و سلاتم هست، چه کارش کنیم؟ حالا اینجا میگوین مراد از حیثیت بی نمازی به اشتعام میدن، یعنی چون بی نمازه احترامش میکنه، این مراد روایت. ولی مهمان تارک و سلات بر ما وارد شود که من نمیتونم بیرونش کنم، ممنوع بیرون کردنش. اینجا هم میگد حیثیت ملحوظ است، اون فعل صلات و این ترک ازاله، اینها که حرام می شود، شما گفتی که لازم میاد که اون قدر جامع که هر دوره من علت هر دویه، لازم میاد یکیش بدون علت بموند. میگیم حیثیت ملحوظ است، از حیث این که علت برای ترک ازاله او حرام می شود، اما از حیثی که علت وجود صلاته چرا حرام بشود؟ از اون حیث حرام نمیشد، از حیثی که علت ترک ازاله حرامه. پس علت دو چیز است، یکی علت برای ترک ازاله، یکی علت برای اون وجود صلات. از حیثی که علت ترک ازاله، چون ترک ازاله حرامه، اونم حرامه. همو از حیثی یکی علت برای ترک ازاله، یکی علت برای اون وجود صلات. از حیثی که علت ترک ازاله یه، چون ترک ازاله حرامه، اونم حرامه، همو از حیث این که سب علت وجود صلات حرام نیست، به هم ربطی ندارن. یه خود دقیقه، از انتفاع التحریم فی معلولن، زیرا انتفاع تحریم در معلول، یعنی معلول دیگری، یعنی فعل صلات. اینو یادداشت کنید که وقت مطالعه گیر میکنید. از انتفاع التحریم فی معلول یعنی فعل صلات، انما یقتضی عدم تحریم علته من حیث انها علته در این معلول، که فعل صلات چون حرام نیست، اون قدر جامع که علت هر دیه، از این جهت اون علت حرام نیست. فلا یلزم عدم و تحریم ها مطلقا، پس این لازم ندارد که از حیث این که علت ترک ازاله حرام نباشه، از این حیث حرام، از اون حیث حرام نشه. چه میشد؟ شما میگوید معقول نیست، میگوید معقول است. از یک حیث حرام، مثلا بن زهرا، از یک حیث حرام است چون علت ترک ازاله است، از اون حیثی که علت فعل صلات است، صلات حرام نیست، اونم حرام نباشد. زو جنبتین است. بله، فلا يلزم عدم تحریم ها مطلقا، فیکون حراما بالنسبة الى المعلول الاخر، یادش من این بالنسبة به ترک ازاله، فیکون حراما بالنسبة الى معلول الاخر، که ترک ازاله باشد. و بالجمله خلاصه مطلب، لا دلیل على کون علت الحرام حراما، بگذ ما دلیلی نداریم که علت حرام حرام میشد، معلول حرام، اما علت شکی گفته حرام است. لا دلیل على کون علت الحرام حرامن، پس توضیح بده در مباحثه، بگو ما قبول کنیم که فعل صلات علت ترک ازاله یه، دلیلی نداریم که فعل صلات حرام باشد. مسئله تکبر که صارف است، اون راه دیگریست، بس ما در اونیست، ما در ضد داریم بس میکنیم، ضد وجودی، ضد خاص معین. پس ولو ما قبول کنیم که فعل صلات علت ترک ازاله یه، ترک ازاله حرام، اما که گفته است که اگر معلول حرام شد علتش که صلات حرام است؟ لا دلیل علی کون علت الحرام حرامن، چرا دلیل نداریم؟ فان ذلک اما من جهت کونها مقدمه للحرام، میگه اون صلات مقدمه برای حرامه که ترک ازاله باشد، فیدل علی حرمتها النهی عن ترک الواجب، میگه چون نهی دارد ترک ازاله، این او را هم حرام میکند، که اون مقدمه برای ترک ازاله یه، این صلات را حرام میکنند. و فیه انا توقف تحقق ترک الواجب علیها ممنون، ما مقدمه بودن را قبول نداریم که اون فعل صلات مقدمه برای ترک ازاله یه، مقدمه ترک ازاله چیز دیگریست، اون تکبر باطنیست مثلا. فا این ذالک یعنی این کرسی که فیدل علی حرمتها النهی عن ترک الواجب که ازاله باشد، و فیه ان توقف تحقق ترک الواجب، ترک واجب این ترک ازاله علیها بر اون مقدمه ممنوع. اولا که گفتم این مسئله ترک ازاله متوقف است بر اون فعل صلات، المعلول یستند الى اسبق العلل، اسبق العلل اون تکبر است. سلمنا، حالا برفض قبولم بکنیم که نه خیر، این ترک ازاله متوقف است به اون فعل صلات که مقدمه بودن قبولش بکنیم. میگیم خب این حرمت عرض شود ترک ازاله دلالت میکند بر نهی از صلات، چون اون مقدمه برای ترک ازاله است. جلو گفتیم که این نهی تبعی است، ما داریم نهی بالاصاله میخوام ثابت کنیم. اینجا میگه چون ازاله بر تو ترکش حرامه، نماز نخوان، چون نماز بخونی ترک میشه، پس اون مقدمه شد برای فعل ازاله، ترکش فعل زد مقدمه شد برای ترک ازاله، لیکن او که نهی پیدا می کند چون مقدمه این نهی تبعی است، و پریروز خوندیم که نهی تبعی درش ما بحثی نداریم، بلکه نهی دل اصاله می خواهیم که یک امر بیاد به ازاله، یک نهی بیاد به اون صلات، همچه نهی نیامده تعالی. خب بله، بله، کسی گفت وقت بذاشته؟ تقریبا گذشته، لیکن یک جایی برسیم بیدیم چی کار میکنیم. سلم نالاکن الخطابه تبعی توسلی عقلی که برید خوندیم، وقت تقدم انه لا یثبت التحریم، ضمیر انه را بزن به خطاب، وقت ثبت وقت تقدم ان اون خطاب تبعی توسلی عقلی لا یثبت التحریم، المقصود مقصود ما تحریمی بود که بالاستقلال آمده باشد و بگد بر تو صلات حرامه، این به تبع این که ازاله و ترکش حرامه میگد صلات نخون، چون اگر صلات خوندیم مقدمه ترک ازاله میشد و ترک ازاله حرامه. وقد تقدم انه لا یثبت التحریم المقصود، نظیر و وجوب المقدمه، چنانچه مقدمه را میگیم واجب است، برای همین است که این مقدمه وجوبش تبعی است. لذا یادم هست گفتیم خیلی زیادم بعد رفقام زیر بار مطلب نمی رفتن برای نماز زور. تطهیر بدن و لباس واجبه برای نماز زور یا واجب نیست؟ واجبه. پس روز قیامت کسی که نماز زور نخوند 50 عقابش میکند، یکی برای خود صلات که ترک کرده، یکی برای ترک وضو، یکی برای ترک تطهیر بدن، لباس، مکان مباح الی آخر، و اینه هیچ کس قائل نشده. در وضو تنها انشاءالله کفایه، اونجا هم میخوانی میگه چون خطاب بالاستقلال داریم، اذا قمتم الی صلات فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم، اینجا رو میگن ممکنه ما بگیم وجوب بالاصاله اید داره، اما در باقی مقدمات نماز ابدا وجوبی نیست. که گفته وجوبه؟ وجوب عقلیه، یعنی صلات اصلو میخواهند، منتها صلات را عقل میداد بابا بدون تطهیر بدن نمیشد، بدون تطهیر لباس نمیشد، اونها وجوب بالاستقلال ندارند. خب نظیر وجوب المقدمه، که وجوب مقدم تبعیه استقلالا، اینا وجوبی ندارن از خودشون. و اما من جهت استفادت ذالک من سائر احکام شرع و تتبع مواردها، یا این که شما میگویی که مقدمه واجبه، چون در جاهای دیگه ما دیده این کشاره مقدمه را واجب کرده، پس ترک اون صلات واجبه. چرا؟ چون فعلش سبب ترک ازاله میشد. میگوید اینم یک دعوای آخوندیه، شما کجا دیده این کشاره مقدمه را واجب کرده است؟ ما که جایی پیدا نکردیم، اگر تو پیدا کردی به ما نشان بده. و اما من جهت استفادت ذالک، ذالک یعنی وجوب مقدمه من سائر احکام شرع و تتبع مواردها، خیلی جاها میگه پیدا شده است که مقدمه را شارع واجب کرده، پس ترک صلات مقدمه فعل ازاله، فعل ازاله واجب، پس ترکش واجب، ترکش که واجب شد یعنی فعلش حرام میشد، فعل صلات. میگه ما خیلی جاها پیدا کردیم که مقدمه واجب شده و تتبع مواردها، وفیه انا لم نقف الا ما یفید ذلك، بگرد یک جار ما ندیدیم که شارع مقدس مقدمه را واجب کرده باشد، مقدمه حرام را حرام کرده باشد، که فعل صلات مقدمه ترک ازاله یا ترک ازاله حرامه، پس فعل صلات حرامه، ما یک جا پیدا نتونستیم. لم نقف الا ما یفید ذلك بل المستفاد من تتبعها خلافه، بلکه اونی که ما گردش کرده این هر جا میبینیم نه، مقدمه واجب واجب نیست به وجوب اصلی، و مقدمه حرام حرام نیست به حروم حرام اصلی. دو سطر بخونم و تا به اون اصالت برسیم، بلو وقت میبره. و یرشدو که الى ذالک ملاحظت و فتو الفقه ها به کراهت سنائعه تنجر و الى الحرام، در مکاسب محرمه، در انشالله در مکاسب محرمه شیخ انصاری یا لمعه که روزا بعضی مشغولن، اونجا میگد از جمله کسبه های مکروه کفن فروشیه، از جمله کسبه های مکروه مثلا اسلحه سازیه و هاکذا، و ممکن است که اینها منجر بشود به حرام، از جمله طعام فروشی منجر شود به احتکار مثلا. اینها که مقدمه برای حرام است، که گفته که این کسب حرام است؟ اینا مقدمه ان آدم طعام فروش آرزو میکنه جنس ها گرون بشد و ثروتمند بشود، یا کفن فروش آرزو میکنه که وبا و طاعون مردم را بگیره که کفن هاش زیاد فروش برد، و اینا میگن مکروه این کسب، اما واقعا کسی آرزو کند که مسلمان ها به طاعون و وبا مبتلا بشن حرامه، یا واقعا آرزو کند که گندم گران بشد و ای ثروتمند بشد، این حرام است. و بله و یرشد که الی ذلک، ذلک یعنی مقدمه حرام، حرام نیست. ملاحظه فتوای فقها به کراهت صنائعی که منجر به حرام میشد، من جمله زرگری، زرگری را میگن مکروه، چون طلا برای مشتری میفروشد میخرد گاهی منجر به ربا میشود، صنائع تنجر الی الحرام. پس از این جهت اگر میگویی که چون مقدمه و مقدمه حرام حرامه، پس صلات حرامه، نهی داره، چون مقدمه ترک ازاله است. و اما من جهت حکم العقل صریحا، یا میگه عقل حاکم است که خدایی که ازاله را واجب کرده حتما صلات را که مقدمه برای ترک ازاله حرام کرده. میگه همچه عقلی ما که نداریم، ما همچه چیزی نمیفهمیم. و اما من جهت حکم العقل صریحا و هو موضوع ممنوعون، چرا؟ لأن العقل لا يستحيل كون الشيء حراما من دون علته، عقل ابدا محال نمی داند که یک چیز را خدا حرام کند علتش حرام نباشد. ترک ازاله حرام، علتش فرض کنیم اون صلات، ابدا اون را که میگه حرام شده است من دون علته. بل لا يستبعد، محال نمی داند، بلکه بعیدم نمی داند که خدا حرام نکند اصلا صلات را. بل لا يستبعد فلا مانع من الحكم بحرمت الزنا ما حلیت اکل طعام، که اکل طعام علت است برای اینکه قوی شود و بتوند یک کاری بکند اونجا. ما حلیت اکل طعام الذي يوجب القوه عليه، عليه لبدن بزنا الا من باب تکلیف طبعی. بله تکلیف طبعی هست که روایت دارد که اگر کسی میل زن دارد و تمکنش نداره روزه بگیره تا ضعیف بشود و بله دیگه علیه السلام شرکت نکند. از ثالث بسه. سلام الله الرحمن الرحیم. از ثالثو لو لم يحرم الضد و تلبس به کالصلاته بالنسبه الى ازاله النجاست مثلا فان بقي. دلیل سیم اونهایی که میگن امر بشه نهی از ضد خاص می کند، مثلا امر به ازاله نجاست نهی می کند از اون صلاتی که ما اونجا می خونم، و این هم فرمودن لازمه عقلیه به حکم العقل است که عقل کشف می کند که اون صلات از طرف جبرئیل برش نهی اومده است که نماز نخون. دلیل سیم اینها این است که وقتی که من مشغول نماز بشوم، در حالی که اشتغال به نماز شدم و نهی نداشته باشه، آیا خطاب عزل الان هست که خدا دو چیز به من میگوید؟ یکی میگه این نماز تو بخون تا آخر که صحیح هست، و یکی میگه ازاله بر تو فوراً واجبه که امر به ازل باقی باشد. خطاب یعنی امر به ازل. لازمه تکلیف مالایتاق، محال است من در آن واحد هم نمازم صحیح باشد و هم بر من واجب باشد در حال نماز ازاله نجاست. جمع بین این هر دو محال است. اگر امر به ازل باقی بمانه، اگر نه، حالا که به من میگن نماز تو صحیح هست، امر ازل ورش دارد، لازم میاد انقلاب، یعنی لازم می آید که واجب از وجوبش خارج شود، چون ازاله واجب بود. اگر ازل را برداره، لازم میاد واجب منقلب شود به غیر واجب، و هر دو در خدا جایز نیست. نه امر به ضدین لایجتمعان که هم صلات صحیح شود و هم ازاله باقی بماند نمیشه، هم بله این ور دارد ازل را که تنها صلات باقی بماند، اینم انقلاب، اینم بر خدا جایز نیست. پس چاره چیه؟ چاره این است که میگیم اون صلات صحیح نیست و نهی داره، ثبت این که امر به ازاله نهی از صلات کرده است. این خلاصه دلیل این هاست. از ثالث دلیل سیم اینها ای که میگن امر بشه لازم دارد نهی از صلات را، مثلا لو لم یحرم الزید، زیرش میخواید بینید صلات در مثال ما، لو لم یحرم الزید یعنی اگر صلات حرام نشود و نهی نداشته باشد و تلبس بهی بزن به زید و متلبسد به این زید که صلات است، یعنی مشغول شود، خودش میگد که صلات به نسبه الى ازالت نجاسه که صلات نسبت به ازاله زد است، با هم جمع نمیشن. که صلات به نسبه الى ازالت نجاسه مثلا، و این بقی الخطاب بالازاله، امر به ازاله هنوز باقی است و میگد نمازتو نهی ندارد و صحیح است. فإن بقي الخطاب بالإزالة لازمت تكليف بالمحال، لازمت كخدا بمن تكليف بالمحال كنت لقد نمازت بهم نزن صحيح است، إزالة هم بكل در حال اشتغال بسلاة كإزالة محال است، صحة السلاة با إن كإزالة برمن واجب شود جمعش محال است، نمشد أصلا، لازمت تكليف بالمحال. وإن لا، إن لا ربزن بون بقي الخطاب، یعنی اگر امر به ازاله باقی نموند فقط میگه نماز بخون صحیحه، امر به ازاله رو ورش داره. و الا یعنی اگر باقی نماند خطاب به ازاله، خرج الواجب المزید عن وجوبه، یعنی انقلاب لازم میاد، لازم میاد واجب از وجوب خود ساقط شود، خرج الواجب المزید، زیرش این فوری یعنی خارج میشد واجب فوری از وجوب خودش، دیگه ازاله واجب نشد، اشکال نکن، یعنی واجب مزید یعنی واجب فوری نشد دیگه، پس انقلاب شد، از فوریت افتاد، خب بلکه از وجوب افتاد. خب وقد اجیبه، اجیبه صرفی رو اونجا گفت که قیلت دلات به تمریز میکند، یعنی بعضی جوابی دادن جواب درست نیست. وقد اجیبه به ان الاوامر الداله على وجوب الازاله و نحوها فورا مخصوصه بما لم يكن المكلف متلبسا بواجبين، بعد هم چه جواب دادن؟ گفتن این امر به ازاله که وجوب فوری داره یک شرطی داره، یعنی ازاله بر تو واجب فوری است اگر مشغول نماز نباشی، حالا اضافات شرط فات المشروط، میگد اگر مشغول نماز نباشی ازاله بر تو واجب فوری است، من که مشغول نماز شدم ازاله واجب نیست، پس انقلابم نیست. میگد اگر مستطیع شدی برو مکه، و من مستطیع نیستم، مکه نمیرم، ترک واجبی کردم، اینو میگد ازاله واجبه اگر مشغول نماز نباشی، پس وقتی که من مشغول شدم امر به ازاله نیست اصلا، تا بگو انقلاب لازم میاد امر نیامده اصلا. وجیبه همینه میگد، وقد اجیبه به ان الاوامر داله بر وجوب ازاله و نحو ازاله، کارهای دیگر که واجب فوری باشه، الا وجوب الازاله و نحوها فورا، این مخصوصتون به ما لم یکن المکلف متلبسا به واجبین، و در فرض ما من متلبس به واجبم که صلات باشد، اینجا امر به وجوب ازاله فورا ندارم، صلات تمام میکنم بعدش میام ازاله میکنم. خب پس این اجیبه ناتمامه که شما میگید مقید است امر به ازاله فوری به عدم اشتغال به صلات، این قید رو ما قبولش نداریم، نه امر به ازاله فوری است و قید عدم اشتغال به صلات درش نیست، پس اشتغال به صلات منهی است. ول اولا فی الجواب اختیار الشق الاول، ول اولای در جواب این است که بقیه الخطاب را قبول کنیم، بگیم اون صلات نهی نداره صحیحه و خطابم باقی است، شق اول قبول میکنیم. والاولا فی الجواب اختیار الشق الاول و تسلیم و جواز هذا التکلیف، میگه اگر خطاب باقی بماند تکلیف به محاله میگیم عیب نداره، خدا تکلیف به محال میکند اگر منشأ محالیت خود مکلف باشه. سابقه اگر یادتون باشد خوندیم کسی عمدن خود را از بالا می اندازه وسط راه، خدا میگد احفظ نفست، این میتونه دنیا نفس خود حفظ کند یا نمیتونه، محاله، چطور خدا این تکلیف میکند این محال است که انسان حفظ نفس کند ولو از بالا خود انداخته، میگد این محالیت خودش آورد، چرا خود را انداخت؟ پس اینجور تکلیف محال که منشأ محالیتش خود مکلف باشد هیچ مانعی نداره، پس خطاب به ازاله باقی صلات هم صحیح. شما میگید جمع بین هر دو محاله، تقصیر کیه؟ تقصیر خودش، از چرا مشغول نماز شد؟ میامد اول ازاله میکرد. و تسلیم و جواز هذا التکلیف، چرا؟ لکون المکلفه هو الباعث علیه، ضمیر علیه را به محال بزنیم خیلی خوب میشد. بدت خود بودن خود مکلف باعث بر این محالیت. فیعاقب علی ترک الازاله و یحکم به صحت صلات، پس عقاب میشد به ترک ازاله، چون نمیتوند ازاله کند محاله، لیکن محالیت از خود مکلفه که مشغول به نماز شد. و یحکم به صحت صلات ولا منافاته. روایتی دارد آقا کسی که خود کشی میکند، میگن این دلیل میشد که این اصل از اول مسلمان نبوده، اینایی که خودکشی میکنن. حالا این خودکشی کرده به اختیار خود، این خودکشی به اختیار خودش کشف میکند که این از اول مسلمان نبوده، ولو 10 سال 100 سال نماز خونده، روزه گرفته، عمل به اسلام کرده، میگن این کشف میکند خودکشیش که به اختیار خود خود را بکشد که این مسلمان نبوده در اصل. مطلب خارجی بود برای تنبیه و تنبه. خب ولا منافاته، یعنی بین حکم به صحت صلات که بگیم نهی نداره صلات، و بین بقاء خطاب ازاله منافات نیست. تو میگیم محال است، میگیم درسته محال است جمع بین هر دو، لیکن این محالیت منشأش خود این بیچاره است. چرا رفته مشغول نماز شده تا محال شود ازاله؟ نمیرفت مشغول نماز نمیشد، مشغول ازاله میشد. تموش. تنبیهانه میگد حالا تتمه این بس که امر بشه نهی از ضد می کند یا نمی کند، دو تنبیه برای شما می گوییم. تنبیهانه الاول ان بعض المحققین ذکر ادلت المثبتین و النافین. یک کلمه سابقا مفصل عرض کردم، حالا اشارتا عرض می کنم. کسی که تمام وسائل زندگیش هرچی که هست مهیایه، هرچی می خواد، این آدم اگر دقتی در مطالب بکند هیچ قیمت نداره، هیچ قیمت او دارد که بعضی وسائل زندگی ندارد و حالش حال خرابی است و این مطلب می نویسد، این خیلی قیمت دارد. بدت این که اگر امتحان کرده باشی انسان گرفتاری مختصری دارد، اصلا حواس هر شنیدن ندارد، چه برسد به این که حرف بگد، چه برسد به این که مطالب تحقیقی بنویسد. شیخ بهایی از قسم اول است. در تاریخش نوشتن که شاه عباس، او شاه عباس که این شاه ها 50 تا تو جیبش بود، این آدم شمع دست میگرفتی چلاغا نبوده، شمع دست میگرفت و شیخ مطلب بینوشت. این هرچه بینویسه قیمتی نداره. اون طلبه ای که شهریه انو وقتش نشده، مصارف یومی هم تموم شده، این اگر مطلب صحیح بینویسد این هنر است. حالا این مطلبی بود برای نکته ای. حالا عبارت گوش بده. الاول، تنبیه اول، ان بعض المحققین ذکر ادلت المثبتین و النافین. این مال شیخ بهایی. شیخ بهایی دلیل طرفین ده گفته، دلیل اونهایی که میگن امر بشه نهی از ضد میکند و دلیل اونهایی که میگن امر بشه نهی از ضد نمیکند. عدل اینا را که فارغ شده بعد گفته آقا شما این دلیل ها که میارین اینا درست نیست، شما از راه دیگه جلو بیا، نگو امر به ازاله نهی از اون صلات میکند، اینو نگو، بگو اون صلات امر نداره. و در جایش انشاءالله میخونی که عبادت بدون امر خدا باطل است. بطلان او را ثابت کن، تو بطلان را به سبب نهی میخوای ثابت کنی که خدا او را نهی کرده، میگیم نهی نکرده، بگو امر به او نکرده، چون خدا عالم الغیوب است، میداند اگر من امر به اون صلات بکنم و امر به ازاله بکنم تکلیف مالا اطاق میشه و خدا تکلیف مالا اطاق نمی کند، چون تکلیف مالا اطاق ظلم است و ظلم از خدا صادر نمیشه. پس اونجا امر نداره، امر که ندارد عبادت بلا امر باطل است. دونم خلاص بگیم آقا اون نمازت باطل است، چرا؟ چون خدا امر نکرده. از این راه مطلب مختصر مفید اینجور بیان کنید. و ضعفهما، ادله مثبتین و نافین را ضعیف شمرده. ثم قال ولو ابدل النهی عن الضد الخاص، نگوید امر به ازاله نهی میکند از صلات، اینا نگو نهی نیار، بدل کن به عدم الامر به، یعنی امر به ازاله سبب میشد که امر به صلات نکرده. امر به صلات که نکرده صلات باطل است، چون عبادت بدون امر باطل است. ابدل النهی عن الضد الخاص به عدم الامر به فیبطل، پس این باطل میشد. اگر اینجور باشد لکان اقرب، این بهتر است. حالا محققین شیخ را جواب دادن، اینم میگیم دیگه علالله، کسی که با جمهور مخالف میشود غالبا عدلش مغالطه یه. میگیم آقای شیخ خب ما حالا حرف تو را زدیم، خدا او را امر نکرده، حق با تو، حالا که امر نکرده در قیامت این چه عذابی میکنه؟ میگه چرا نماز خوندی که نمازت من امر نکرده ام، یا چرا نهی مرا امتثال نکردی؟ اهل ذوق کدوم را میفهمن؟ بعد ما دعوا داریم که نهی خدا اونجا نیست، اگر نهی باشد در قیامت خدا عذاب میکنه که چرا نهی مرا امتثال نکردی. اما این که این امر نداره خود یک فعل لغوی به جا آورده، فعل لغو که عذاب نداره که. ثمره ای که ما جلو اگر یادت باشد خوندیم که عقاب برش مترتب شود، خب من کار لغوی میکنم چهار رکعت خم راست، این که عذاب نداره. اگر عذابم داشته باشد به قصد تشریع عذاب داره، به قصد این که خدا گفته نماز بخون بره، این تشریع و بدعت است عذاب داره. نه حالا من میرم اونجا خم راست نشم بعدم میام مزاله میکنم. آخر آقای شیخ ما که باسوادیم، تو داری با ما مغالطه میکنیم حرف تو دنیا. خب لکان اقرب و حاصله، یکی از حاصل فرمایش شیخ بهایی، ان الامر بشه و ان لم یکتزه النهی عن ضده. خلاصه حرف شیخ این است که امر به ازاله اگرچه اقتضا نمی کند نهی از صلات را، لیکن یکتزه عدم الامر به ضد، لیکن اقتضا می کند که خدا امر به صلات نکرده باشد. اقتضا ان عقلیان، عقل میگد که خدا در حالی که ازاله را واجب کند امر به ضدش نمی کند چون محال می شود. اقتضا ان عقلیان لامتناع الامر بالمتضادین فی وقت واحد، چون امر به متضادین در وقت واحد ممتنع است، از خدا صادر نمی شود. فاذا لم یکن الضد مامورا به، حالا که ضد در مثال ما صلات امر نیامد، فاذا لم یکن الضد مامورا به فیقتل، پس اون صلات باطل شد. لأن صحت انما هو مقتضی الامر، صحت را در جلو هم ظاهرا خونده اید، بعد این شده در درسهای بالاتر مفصل میخونی که امر مقتضی صحت است، هر چیزی را که خدا امر کند یقینا صحیح است، و اینجا امر نیست، امر که نیست صحت نیست، صحت که نیست پس باطل است. این حرفاش درسته لیکن اصل مطلب خلافه. لأن صحت انما هو مقتضی الامر و بدونه یبطل، بدون امر باطل می شود. فإن الاصل عدم الصحه، اصل این است که صحیح نباشد، چون اصل در عبادات ثابت اشاره کرده، اصل در عبادات بطلان است مگر این که امر کشف شود، بدون امر عبادت باطله. مرحوم شیخ عباس یک چیزی در مقدمه زیارت وارث نوشته در مفاتیح که بعضی تتمه هایی که در زیارت وارث دخیله زیاد کرده هم میگن خوندن اینا غلط است، معصوم اینها را نفرموده. بعد اونجا یک دعایی را نقل میکنه که معصوم دستور داد به کسی که بخوند، بعد این آمده یک کلمه داره زیاد کرده بود، گفت من به تو اینو نگفتم، ترسش خود زیاد کردی. گفت آخر معنا صحیحه، گفت معنا چه کار داری تو، اون چه من به تو دستور دادم اونه بخون. خلاصه پس مقتضی صحت امر است، اونجا نمیتوند خدا امر به صلات بکند، یعنی نمیتوند به این معنا که قبیحه بر خدا که این کار بکند. چرا؟ چون ظلم است. ظلم چرا؟ چون لازم میاد جمع بین ضدین، بس بین ضدین محاله. خب حالا که امر نیامده پس باطل است. خب باطل شد چه میشه بالاخره؟ و بدونه را بدن به امر و بدون امر یبطل، فان الاصل عدم الصحه. خب تا اینجا تحقیق جناب شیخ بهائی رضوان الله علیه و فیه نبدا میگد آه شیخ ما چیز فهم